ساعت 16 در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. یک شنبه 9 مهر 1402 برابر است با 1 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با نیم ساعت خبر و تحلیل در مجله‌ای که این بار هم با خبرها آغاز میشه. همکارم نسرین افشار در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر کشور ترکیه میگوید صبح یک شنبه انفجار بمب در یک خودروی سبک در برابر اداره امنیت وزارت کشور در آنکارا دو مأمور پلیس را زخمی کرد. علی یرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است دو مهاجم سوار بر یک خودروی سواری یک بمب را در برابر در ورودی اداره امنیت وزارت کشور در ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی منفجر کردند. علاوه بر این یکی از مهاجمان بر اثر انفجار و نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دادستان عمومی آنکارا تحقیق در مورد این انفجار را آغاز کرده و از این رو اجازه دسترسی به مکان انفجار و انتشار جزئیات در مورد آن را ممنوع اعلام کرده است. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، منطقه‌ای که انفجار در آنجا روی داده محل چند وزارتخانه دولتی و پارلمان ترکیه است که قرار بود امروز با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازگشایی شود. سازمان‌های حقوق بشری هنگام اعلام کردند در اعتراضات سال روز جمعه خونین زاهدان هویت 65 نفر از جمله 14 کودک و نوجوان زیر 18 سال که در 48 ساعت گذشته بازداشت شدند مشخص شده. بر اساس گزارش این سازمان در روزهای جمعه 7 و شنبه 8 مهر ماه 1402 دست کم 50 شهروند در زاهدان، 9 شهروند در خاش، 4 شهروند در میرجاوه و 2 تن در چابهار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این گزارش در حالی منتشر می شود که شامگاه شنبه اعتراضات خیابانی در زاهدان برای دومین شب پیاپی ادامه داشت و جمعی از مردم معترض ضمن برافروختن آتش شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. با استعفای اکثریت اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه صنعت شریف، این شورا عملاً منحل شد. روز شنبه وحید کریمی پور دبیر این شورای صنفی از استعفای خود خبر داد. دلیل این استعفا دعوت یک نهاد بیرونی برای مذاکره درباره مسائل دانشگاه اعلام شده است. به دنبال این استعفا سعید شاهروخیان استاد دانشکده شیمی، فردین جعفرزاده استاد دانشکده عمران، ماه سهراب راهوار استاد دانشکده فیزیک و علی آبدیان استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا نیز از شورای صنفی استادان دانشگاه شریف استعفا کردند. افراد مستعفی از جمله دلایل استعفای خود را نبود جو و شرایط مناسب برای انجام وظایف کانون صنفی استادان اعلام کردند. در انتخابات پارلمانی اسلوواکی، حزب سوسیال دموکرات این کشور که طرفدار سیاست‌های مسکو و مخالف کمک نظامی به اوکراین است، تا کنون اکثریت آرا را در اختیار دارد. نتایج اولیه انتخابات در اسلوواکی حکایت از آن دارد که حزب نخست وزیر پیشین رابرت فیتسو بیش از 23% و حزب لیبرال و طرفدار غرب پیشرو با نزدیک به 18% بالاترین آرا را در اختیار دارند. بر اساس این نتایج تشکیل یک دولت ائتلافی در دستور کار خواهد بود، اما نخست وزیر پیشین اسلوواکی از بخت و اقبال بیشتری برای تشکیل دولت برخوردار است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر سردبیر برنامه بابک غفوری آذر برای ما چه تدارک دیده. هفت زندانی سیاسی زن میگویند جمعه خونین زاهدان به زنگاهی با اهمیت و تأثیرگذار در جنبش زن زندگی آزادی است.
مولوی تلاش میکند که از حد مذهبی و حد ملی بیارد و مسئله را از شیعه سنی به مسئله ایران شهروندی ارتقا بدهد.
نگاهی خواهیم داشت به سالگرد جمعه خونین در زاهدان. سازمان‌های حقوق بشری از افزایش آمار قتل زنان خبر می‌دهند. یک حقوقدان از تلاش برای مبارزه با خشونت می‌گوید.
این مبارزه برای منع خشونت به زنان، مبارزه برای دموکراسی، برای آزادی، برای برابری هیچ وقت نباید جدا بشه.
و اسرائیل بار دیگر شبه نظامیان ایرانی و ارتش سوریه را هدف قرار داد. در گزارشی از اهداف این حمله با خبر میشیم. در 25 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. هفت تن از زندانیان سیاسی زن با انتشار نامه‌ای از بند زنان زندان اوین همراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان را اعلام کردند. این نامه به امضای نرگس محمدی، گلرخی ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده آبدینی رسیده است. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی از او در مورد اهمیت این نامه پرسیدم.
اولا خب هفت زندانی زن میدونن از تو زندان میگن، خب افراد متفاوت کنن لازه تفکر هست، هم خانم فائزه هاشمی هست، هم نرگس هست، هم گلرخ ایرایی هست، این افراد متفاوتی هستن. خب این خودش یک نوع همدرازی مهمه. تو من به مسئله بلوچ اشاره کردن، کشتار بلوچستان تقریبا کشتار مظلومانه ایست که حالا که فاصله مرکز و پیرامون داره، ولی اینا بهش توجه کردن. ای کاش این بیانیه رو دیگران هم بهش البته بدن و ادامه بدن، یه نوع به یه همبستگی کمک میکنه. و از یه طرف یاد پیوستن تبعیض جنسیتی به تبعیض قومی، ببینید جنبش مهسا با تبعیض جنسیتی اعتراضش در جهانی شد، ولی جمهوری اسلامی هم ظلم سنتی میکند، هم تبعیض قومی میکند، هم تبعیض جنسیتی میکند. بیشک برای رسیدن به یک هماهنگی بیشتر باید بتوان این سه مبارزان در راه این سه تا با هم هماهنگی های بیشتری داشته باشند. از این لحاظ به نظر من این بیانیه ها بیانیه های دلگرم کننده است که در سالگرد کشتار زاهدان داده شد.
اما آقای رحمانی، به خود این مراسم سالگرد بپردازیم و آن چیزی که در این دو روز گذشته اتفاق افتاد، چه عاملی سبب شده که علارغم تمامی محدودیت های امنیتی که جمهوری اسلامی تدارک دید برای کنترل اعتراضات در زاهدان، ولی ما باز هم شاهد اعتراضات مردم بودیم؟
ببینید یک چیزی ما باید از زاهدان یاد بگیریم و این مهم هست و جمهورستان نمیده میدانه، لوجستیکی که در زاهدان هست، مسجد مکی، شخص مولوی با توجه به خود با موضوع ملیگرایانش، مولوی عبدالحمید در همین سخنرانی هم که مسئله ما مسئله ملی، حتی ما حاضر این کشتار فراموش کنیم در صورتی که زندانیان سیاسی آزاد شوند، حکومت به اصطلاح به خواسته مردم تن بدهد. ببینید زبان و رفتار مولوی عبدالحمید تا حدودی میتواند پیوند ایجاد کند. از یک طرف نفوذ معنوی رهبر مذهبی است. ببینید نکته مهم دیگه هم هست، من امیدوارم این روش کار بشود، چون در خود بلوچستان گرایش های مذهبی متفاوتی وجود دارد. مولوی تلاش میکند که مسئله از حد مذهبی به حد ملی بیارد و مسئله را از شیعه سنی به مسئله ایران شهروندی ارتقا بدهد. ما از تو رهبران مذهبی فقط از تو شیعه ها از آیت الله منتظری ندیدیم، بقیه این کار رو نکردن. حتی آقای خاتمی هم یه تلاش کرد ولی چیز جالبی هنوز از خودش نشان نداد. ببینید این سطح از نگاه مولوی هم به نظر من قابل تحسینه و باید ازش حمایت بشود. یه رهبری مذهبی که حاضر باشد مسئله را از دید ملی نگاه کند و مسئله معطوف به دعوای شیعه سنی و اختلاف شیعه سنی نکند، از منظر برابری شهروندی. اون موقع مولوی از حقوق بهائیان دفاع کرده. اینجا ببینید اینجا دیگه بحث ایرانی بودن و شهروند ایرانی بودن عمده می شود. اینم به نظر من مهم هست. یعنی در حقیقت اعتراض که می شود، اعتراض سمت فرق گرایانه یا سمت محدودیت نمی‌شود. تلاش میکنه در سخنرانی خودش بود ملی و بود شهروندی بدهد و از یک طرف دیگه امکانی که هست میدانیم مولوی اطرافیانش تحت فشار هم، ما میدانیم در همین تظاهرات 22 نفر با ساشمه زخمی شدن، ولی تظاهرات و اعتراض ادامه داشته باشه و حمایت مولوی و برخی از مولوی ها باعث ادامه این شده. چیزی که شما مثلا در کردستان با وجود شرایطی که دارد شاهد نیستی. این نکته مهمی است.
گفتگو میکردم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. بیش از یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز دور تازه اعتراضات در ایران میگذرد. در این مدت ایرانیان خارج از کشور به طور پیوسته در همراهی با مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین راستا دیروز شنبه شماری از شهرهای جهان شاهد تظاهراتی بود در یادبود جمعه خونین زاهدان. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
روز شنبه 8 مهر ماه به مناسبت نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، ایرانیان ساکن ده ها شهر در سراسر گیتی تجمعاتی اعتراضی را برگزار کردند. یک سال پیش در جمعه 8 مهر ماه 1401 خورشیدی، همزمان با گسترش اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی در سراسر ایران، شماری از مردم زاهدان در استان سیستان و بلوچستان پس از برگزاری نماز جمعه گرده هم آمدند تا یک تجمع را در پشتیبانی از اعتراضات وقت و همچنین در اعتراض به فرمانده نظامی چابهار برپا کنند. اما عوامل نیروی انتظامی و امنیتی از درون یک ساختمان کلانتری به سوی مردم شلیک کردند و در حدود 100 نفر را کشتند. خدانور لجه‌ای یکی از معترضانی بود که در پی اصابت تیر به بدنش یک روز بعد از آن واقعه کشته شد. ایرانیان ساکن مونترال کانادا روز شنبه یاد او و سایر کشته شدگان را گرامی داشتند.
خدا نوره،
خدا مهساس، خدا قایان این شهرهاست.
Down with dictator.
در تجمعی که در ونکوور دیگر شهر کانادا برگزار شد، از محرومیت مردم سیستان و بلوچستان نیز سخن گفته شد.
کسانی که شناسنامه ندارن از هر گونه رسیدن خدمات درمانی، یارانه‌ای و هر گونه خدمات اجتماعی محرومن. مریض میشن، بیمارستان نمیتونن برن، بچه‌هاشون رو نمیتونن ثبت نام کنن.
در کشور سوئد در شمال اروپا تجمعاتی در استکهلم، مالمو و گوتنبرگ برگزار شد. در گرد همایی گوتنبرگ سخنرانان مطالبی را به زبان سوئدی در مورد کشتار زاهدان و سرکوبی که توسط حکومت جمهوری اسلامی اعمال می شود ارائه کردند. در آمستردام پایتخت هلند نیز ایرانیان گرد هم آمدند. در این گرد همایی مواضع جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد جمهوری اسلامی مورد اعتراض مشارکت کنندگان قرار گرفت. در بارسلون اسپانیا شماری از ایرانیان با به نمایش گذاردن تصاویر کشته شدگان ایران و زندانیان یاد آنها را نیکو داشتند. لندن پایتخت بریتانیا نیز شاهد معترضانی بود که روز شنبه به ضد حکومت جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از اعتراضات مردم به خیابان آمدند. در این روز همچنین در کشور آلمان تجمعاتی در شهرهای از جمله فرانکفورت و اشتوتگارت برگزار شد. در تجمع اشتوتگارت یک نمایش به یاد کشته شدگان اجرا شد. پاریس پایتخت فرانسه در روز شنبه شاهد یک تجمع در راستای متفاوت بود. در حدود 200 نفر با تجمع مقابل شهرداری پاریس از دولت فرانسه خواستند تا برای آزادی لوی آرنو، یک شهروند فرانسوی که در ایران زندانی است، اقدام کند. لوی آرنو مشاور امور بانکی که بیش از یک سال پیش در ایران بازداشت شد، همراه با سیسیل کولر، ژاک پاریس و یک فرد دیگر که نامش فاش نشده، 4 شهروند فرانسه اند که اکنون در ایران زندانی اند.
Nous sommes réunis pour demander publiquement sa libération immédiate et sans condition.
حکومت جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی در ایران برای چانه‌زنی دیپلماتیک یا مبادلات مالی و انسانی استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه پیشتر این شیوه جمهوری اسلامی را دیپلماسی گروگانگیری نامیده است. روز شنبه همچنین قاره اقیانوسیه شاهد برگزاری تجمعاتی بود. در شهر بریزبن استرالیا، تجمع کنندگان با پخش موسیقی و برافراشتن عکس کشته شدگان اعتراضات ایران یاد آنها را نیکو داشتند. سازمان عفو بین الملل پیشتر بر پایه گزارش‌های تصریح کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از الگوی کشنده در سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان از مهمات و گلوله جنگی مرگبار به ضد مردم استفاده کرده و بالاتنه، سینه و سر معترضان را به قصد کشتار هدف قرار دادند. به تازگی خانم سنوبر مادر خدانور لجه‌ای از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان در یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید که جمهوری اسلامی تاکنون قاتل فرزندش را پیدا نکرده است. او تصریح می‌کند که دیه نمی‌خواهد بلکه دادخواه خون فرزندش است.
گزارش همکارم شهاب هموپور رو شنیدید. اما از اروپا به سوریه بریم، جایی که رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت دمشق بامداد روز یکشنبه با انتشار گزارش‌های در خصوص حملات جدید هوایی به این کشور اون رو به اسرائیل نسبت دادند. این گزارش‌ها با تأکید بر فعال شدن آتش پدافند هوایی سوریه می‌گویند اسرائیل بار دیگر در تعقیب اهدافی که جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان برای تقویت شبه نظامیان متحد با خود برنامه‌ریزی کرده، به بمباران هوایی سوریه اقدام کرده است. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم در اسرائیل فرنوش رام.
رسانه‌های اسرائیل گزارش‌های منتشر کردند از وقوع چندین انفجار در حد فاصل روستای الاسد با شهرک دیماس، هر دو در اطراف دمشق. این گزارش‌ها احتمال داده که نیروی هوایی اسرائیل پس از آگاه شدن از رسیدن یک محموله جدید تسلیحاتی ایران برای حزب الله، این محموله را در حالی هدف قرار داده که هنوز به لبنان منتقل نشده بود. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که صدای انفجارهایی در آن شنیده می‌شود. معلوم نیست که این تنین ناشی از حمله هوایی منتسب به اسرائیل بوده یا صدای موشک‌هایی است که سامانه پدافند هوایی سوریه شلیک کرده تا موشک‌های رها شده از جنگنده‌های اسرائیل را رهگیری کند. ارتش اسرائیل در این خصوص سکوت کرده، همان گونه که سوریه و ایران نیز در این باره مطلبی بیان نکردند. پس از یک حمله مشابه در آخرین روزهای شهریور امسال که صدای انفجارهایی در استانهای هما و حمص سوریه شنیده شد، ژنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به طور تلویحی عملیات کشورش را تایید کرد. البته سوریه هفته گذشته هم گفت که در یک حمله دیگر اسرائیل به فرودگاه نظامی حلب، یک تن کشته، 8 نفر زخمی و فرودگاه برای ساعتی از کار افتاد. رسانه‌های اسرائیل همواره گفتند که عملیات هوایی کشورشان در سوریه محموله‌هایی را هدف قرار می‌دهد که اسرائیل مظنون است که ایران در صدد انتقال آن برای حزب الله در خاک لبنان است. شبکه یگان اسرائیل هفته گذشته گزارش ویژه‌ای پخش کرد از یک یگان ارتش اسرائیل که حضور ایران در منطقه را مأموریت اصلی خود قرار داده است. در آن گزارش با یک سرباز زن گفتگو شد از میان فرماندهان آن یگان که او تایید کرد وقتی که او فرمان می‌دهد نیروی هوایی اسرائیل برخی از حملات در منطقه را اجرایی می‌کند. آن سرباز زن گفت که از جمله با دستور او بود که اسرائیل یک کامیون را در میان کاروان کامیون‌هایی که در مرز عراق و سوریه حرکت می‌کردند هدف قرار داد. رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل هم توان بالای اطلاعاتی کشورش را باعث افتخار دانسته و گفته بود که کامیون شماره 8 هدف قرار گرفته بود. عملیاتی که منتسب به اسرائیل است در بمباران پایگاه‌ها و شبه نظامیان متحد ایران در سوریه در حالی در تمامی یک دهه اخیر در جریان بوده که تهران و دمشق همواره بر تقویت سطح همکاری‌های خود به عنوان متحدین نزدیک تأکید کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اوائل بهار امسال به سوریه سفر کرد و پس از آن دو کشور بر ارتقای همکاری‌ها در تمامی سطوح تأکید کردند. دو هفته پیش بود که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، برای رصد رزمایش مشترک ایران و سوریه به استان حمص سفر کرده بود.
فرنوش رام گزارش می‌داد. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در روزهای اخیر در شهرهای مشهد، شیراز، اهواز و خوی 7 زن به قتل رسیدند که 2 مورد از آنها با انگیزه ناموسی انجام شده است. شامگاه شنبه در شهر خوی 1 مرد با شلیک با سلاح گرم همسر، خواهرزن و دختر خود را به قتل رساند. وی بازداشت شده و انگیزه خود را اختلافات قبلی خانوادگی مطرح کرده است. در 1 مورد دیگر و به گزارش اعتماد آنلاین روز 5 شنبه 1 مرد ساکن مشهد در حالی که جسد مثله شده همسرش را داخل 1 چمدان حمل می‌کرده خود را به ستاد فرماندهی پلیس کشور در تهران معرفی کرده. او خود را غافل قاتل دانسته و انگیزه‌اش را ناموسی عنوان کرده. این زوج 1 سال و نیم زندگی مشترک داشتند و دارای فرزند بودند. هفته گذشته هم 1 جوان به نام آریا اهل شیراز که در حال سپری کردن دوره خدمت اجباری بوده، دختری با نام مبینا را در آن شهر به قتل رسانده. او پس از بازداشت مدعی شده که مبینا را با نامزد خود اشتباه تشخیص داده و فکر کرده که با پسر دیگری است و در نتیجه با سلاح او را به قتل رسانده است. در گفتگو با مرضیه محبی، حقوقدان ساکن هلند، از او درباره احتمال افزایش آمار قتل زنان و قتل‌های ناموسی در کشور پرسیدم.
اول اینکه افزایش اون رو باید بپذیریم که آیا بر اساس آمار واقعی اتفاق افتاده یا نه، چون به نظر من قتل های ناموسی همیشه بوده، ای بسا ممکنه بیشتر از امروز هم بوده، اما به خاطر اینکه این ارتباطات و فضای مجازی که امروز وجود داره نبوده و دسترسی بیشتر زنان به این ارتباطات، اینها و همیشه خاموش میمونده و پنهان میمونده و از قضا حاکمیت هم تلاش زیادی داره در پنهان کردن اینها و عدم افشای آمار مربوط به اون. اما اگر به واقع این افزایش اتفاق افتاده باشه، به نظر من به دلیل اینه که روندهایی که فرودست سازی زنان رو در یک اجتماع رقم میزنه شدت و سرعت بیشتری در جامعه ما گرفته. یکی از این منظر که اونها به لحاظ اقتصادی در وضعیت بدتر قرار گرفتن، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی همیشه بیشتر تحمیل به زنان میشه، بیکاری بیشتر به زنان تحمیل میشه، عدم مشارکت اجتماعی اونها رو در وضعیت بدتر قرار داده و وقتی که اونها قدرت خودشون رو از دست بدن و هرچی بیشتر در سویه‌های حاشیه‌تر و پایین‌تر اجتماع قرار بگیرن و قدرتشون از دست بدن، بیشتر مهیای خشونت میشن.
خانم محبی، در 1 سال اخیر و بعد از بالا گرفتن اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری، ما شاهد خشونت عریان جمهوری اسلامی علیه زنانی هستیم که اقدام به نافرمانی عملی کردن و حاضر نیستن تن به حجاب اجباری بدن. چقدر این خشونتی که حاکمیت داره علیه زنان روا می‌داره باعث شده که آمار خشونت‌های خانگی و از جمله قتل‌های زنان بالا بره؟
اینها بیشتر در معرض قرار گرفتن، یعنی فضاهای عمومی برای اونها بسته تر شده و حاکمیت هم با فشار آوردن روی روان جامعه و به خصوص تحریک احساسات مذهبی، احساسات قومی و ملی داره به این روندها دامن میزنه. وقتی که میان قانون جوانی جمعیت رو تصویب میکنن و در اون استفاده از همه وسایل پیشگیری از حاملگی رو ممنوع میکنن، دختران 13 ساله رو تشویق به فرزند آوری میکنن، در واقع تحمیل بار افزایش جمعیت به زنان منتقل میشه. وقتی که قانون حجاب رو تصویب میکنن که قصد دارن واقعا تمام سرزمین رو به یک میدان جنگ بدل کنن بر علیه زنان و همه ارگان ها و دستگاه ها رو مأمور مبارزه با زنان میکنن، وقتی حاکمیت میاد نرم افزار میسازه به یک گروهی اینها رو میده که از زنان به طور اتوماتیک عکس بگیرن و ارسال کنن، فیلم بگیرن و ارسال کنن، یعنی که بیش از همیشه زنان آماج خشونت قرار گرفتن. خب طبیعیه که اون احساسات و عواطف قومی، ملی، مذهبی که قبلا در طول تاریخ تکفین یافته علیه زنان به خاطر مسئله جنسیت، امروز بهره میبره از این وضعیت و خب خشونت رو از اون جهت هم تشدید میشه نسبت به زنان.
اما از منظر قانونی اگر بخوایم نگاه کنیم به این موضوع، در واقع اگر منظر نگاه حاکمیت به قانون نگاه کنیم، در این حال که لایحه منع خشونت علیه زنان سالیان ساله که در رفت و برگشت میان قوای مختلف هست، اما لایحه عفاف و حجاب رو می‌بینیم به سرعت هرچه تمام‌تر الان در شورای نگهبان هست. با این شیوه رفتار جمهوری اسلامی، به نظر شما آیا اساساً حاکمیت اراده‌ای برای جلوگیری از خشونت علیه زنان داره؟
ابداً چنین اراده ای نیست، بلکه درست نقطه مقابل اون اراده بر اعمال خشونت هست. حاکمیت از کسانی که در خیابان ها علناً تو روز روشن در منظر مرعای مردم تعرض کرد به زنان، هیچ محدودیتی براشون ایجاد نکرد، بلکه خیلی هم منتشر کرد این قضیه رو. یعنی اینها دارن یک جور خشونت، همونطور که میگین، اوریان رو نه تنها خودشون اعمال میکنن بلکه تشویق هم میکنن. اینها حاکمیت در پی انتقامجویی از زنانیه که در این یک سال مبارزه رو لحظه ترک نکردن و لحظه این بیم و ترس و واهمه که حکومت ایجاد کرده بود رو وقعی بهش ننهادند و با جونشون جلو رفتن. یعنی بیش از این چه میخواستن بکنن؟ بنابراین ما هیچ چشم امیدی نه تنها از این حاکمیت نداریم که بخواد لایحه‌ای برای مقابل با خشونت به زنان تصویب کنه، بلکه منتظر هستیم که اگر این لایحه حجاب و عفاف در شورای نگهبان تصویب بشه، سرکوب گسترده علیه زنان با این لایحه شروع بشه، که خب به نظر من چاره اون همین است که واقعا مردان جامعه، همه مردان در همه در واقع مواضعی که قرار دارند، خصوص مردان که در حاشیه های کشور قرار دارند، در قومیت ها، در مذاهب مختلف، هم دست و هم پیمان با زنان بشن برای برانداختن این خشونت. در واقع دموکراسی سازی همین مسئله حقوق زنان نسبت به این باید واقعا حساسیت نشون بدن در تمام قسمت های سرزمینی که در اون ساکن هستن. این مبارزه برای منع خشونت به زنان و اعمال حقوق واقعی زنان از مبارزه برای دموکراسی، برای آزادی، برای برابری هیچ وقت نباید جدا بشه. تنها در این صورت این جنبش به نتیجه میرسه.
مرضیه محبی، حقوقدان ساکن هلند، به پرسش های من پاسخ می داد. نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمانی اسلوواکی بامداد یک شنبه حاکی از آن بوده که روبرت فیتسو، نخست وزیر پیشین این کشور از حزب اسمر، در این انتخابات به پیروزی رسیده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم کیان معنوی بشنویم.
نتایج تقریبا کامل انتخابات در اسلوواکی تا بامداد یکشنبه حاکی از آن است که رابرت فیتسو، نخست وزیر سابق از حزب چپ اسمر، پس از یک مبارزه تنگاتنگ انتخاباتی موفق شده است رقیب اصلی خود میخائیل شیمچکا از حزب تقریبا نوبنیاد لیبرال مصوم به پروگرسیو اسلوواکیا را پشت سر بگذارد و برنده انتخابات شود. آقای فیتسو پیش از این بین سالهای 2006 تا 2010 و 2012 تا 2018 دو بار نخست وزیر اسلوواکی بوده. نتایجش بیش از 99.2% آرای ریخته شده در نزدیک به 6000 شعبه رأی‌گیری در کشور اسلوواکی تا بامداد یک شنبه حاکی است که فیتسو توانسته با کسب 22.2% از رقیب خود پیشی بگیرد. با این همه، این نتیجه حد نصاب کافی برای همه کرسی‌های مجلس را فراهم نمی‌کند و پیتسو برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر این چالش را پیش رو دارد که بتواند اتحاد احزاب دیگر را برای تشکیل ائتلاف جلب کند. حزب چپگرای اسمر تمایلی به سیاست‌های نزدیک به غرب، به خصوص در خصوص موضع جنگ روسیه در کشور همسایه اوکراین، ندارد. اما در طرف مقابل حزب تازه وارد لیبرال پروگرسیو اسلوواکیا با رهبری میخائیل شیمچکا طرفدار سیاست‌های متمایل به غرب در این مورد است و از یک اسلوواکی مترقی سخن به میان آورده، سیاستی که در مورد جنگ در اوکراین خواهان کمک‌های از جمله نظامی به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. این حزب در انتخابات روز شنبه توانست با کسب 17.9% در رتبه دوم قرار بگیرد. در نتیجه میتوان گفت انتخابات 3 سپتامبر در اسلوواکی آزمونی بود برای روشن شدن درصد دیدگاه شهروندان این کشور به جنگ جاری روسیه در اوکراین. پیشتر بسیاری از ناظران انتخابات روز شنبه را آزمایشی توصیف کرده بودند که احتمالاً تمایل رای دهندگان اسلوواک را به گرایش کشورهایشان به غرب به عنوان یک عضو ناتو و اتحادیه اروپا و یا چرخش به سمت روسیه نشان می‌دهد. خانم زوزانا چاپوتووا، رئیس جمهوری اسلوواکی، گفته است که برنده این انتخابات را از هر حزبی که باشد مأمور تشکیل دولت آینده خواهد کرد و ترجیحات شخصی او نقشی در این تصمیم نخواهد داشت.
با پایان گزارش کیان معنوی تنها 30 ثانیه تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا باقی میمونه. من رویا کرمی مرتضین که همراه ما بودید سپاسگزارم. همراه ما بمونید در رادیو فردا با موسیقی این رادیو تا ساعت 16:00 که بار دیگر با مجله دیگر با شما خواهم بود.